جهت تهیه این کتاب عدد 3156 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده چهار باغ. این برنامه به پایان رسید، اما جویبار لحظه ها در بخش شبانگاهی همچنان جاری است و این دم به سمت افسانه های ایرانی خواهیم رفت.
از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند مهربان. عزیزان و یاران همراه سلام، امیدواریم حالتون خوب باشه و متشکریم که برنامه افسانه‌های ایرانی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه افسانه‌ای برای شما انتخاب کردیم با عنوان زن ساده لوح که امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در روزگاران گذشته توی گوشه‌ای از این دنیای پهناور مرد فقیری زندگی می‌کرد که از بد اقبالی یا شاید هم خوش اقبالی همسری بسیار ساده لوح نصیبش شده بود. مرد روزگار رو با کارگری می‌گذروند و هر کاری به عهده‌اش می‌ذاشتند به بهترین نحو انجام می‌داد و هر دستمزدی به او می‌دادن می‌گرفت و خدا رو شکر می‌کرد. یکی از روزها مردی از اون خواست تا پشم گوسفنداش رو براش بچینه. اون هم قبول کرد. تا غروب مشغول کار بود و وقتی کارش تموم شد صاحب گوسفندها مقداری پشم به اون داد و گفت اینها رو ببر توی بازار بفروش و پولش رو به عنوان دستمزدت بردار. مرد فقیر اعتراضی نکرد. پشما رو گرفت و رفت. توی راه با خودش فکر کرد اگه پشما رو به همین صورت بفروشم پول زیادی دستمو نمیگیره، در حالی که اگه اونها ریسیده و رنگرزی بشه به قیمت خیلی خوبی میخرن. به این جهت پشما رو به خونه برد، به همسرش داد و گفت اینها رو بریس و رنگ کن تا ببریم و بفروشیم. روز بعد وقتی مرد از خونه بیرون رفت تا کاری پیدا کنه و پولی در بیاره، همسرش هم از خونه بیرون رفت تا خرید روزانه رو انجام بده. بین راه یه چاله دید که توی اون مقداری آب جمع شده بود و توی آب چند تا قورباغه جست و خیز می کردن. زن خیلی از جست و خیز و صدای قورباغه ها خوشش اومد. مدتی ایستاد با اونها حرف زد و دست آخر گفت من رسیدن پشم رو بلد نیستم. اگه مقداری پشم میارم برای من می رسید؟ بعد بلافاصله به خونه برگشت، پشما رو آورد توی آب ریخت و گفت مشغول بشید، من میرم خرید و امیدوارم تا وقتی برمیگردم کار رو تموم کرده باشیم. زن این رو گفت و دنبال خرید روزانش رفت. زن بعد از اینکه پشم‌ها رو توی آب ریخت، چیزهایی رو که لازم داشت خرید و موقع برگشتن هر چی این طرف و اون طرف چشم انداخت، چاله‌ای رو که قورباغه‌ها توش بودن پیدا نکرد. حیرون و سرگردون ایستاده بود که چشمش به یه چاله خشک افتاد و با خودش گفت: ای دل غافل، قورباغه های دوست پشم ها رو برداشتن و فرار کردن. الان بلایی سرشون میارم که تا ابد یادشون بمونه. به خونه برگشت، یک کلنگ با خودش آورد، مشغول کندن کف چاله شد و مرتب با خشم زیر لب میگفت: خونه خرابتون میکنم حروم خورها. وقتی برگردین و ببینین خونتون خراب شده، میفهمین با کی طرف هستید. زن همونجور که کلنگ میزد و به قورباغه ها بد و بیراه میگفت، یهو یه خشت طلایی از زیر خاک بیرون اومد. زن خشت رو برداشت و خطاب به قورباغه ها گفت: دیدین چه انتقامی ازتون گرفتم؟ خونه خراب شدین، حالا هم این خشت رو با خودم میبرم تا دیگه نتونین برای خودتون خونه بسازین. زن خشت طلا رو به خونش برد و گوشه حیاط گذاشت. شب وقتی مرد به خونه برگشت و خشت طلا رو توی حیاط دید، اون رو برداشت، وارسی کرد، با خودش توی اتاق برد و از همسرش پرسید: این چیه و توی خونه ما چی کار میکنه؟ زن ماجرا رو همون جوری که اتفاق افتاده بود برای شوهرش تعریف کرد و مرد هم با خوشحالی گفت: فدای سرت که قورباغه ها پشم ها رو بردن، در عوض صاحب یه خشت طلا شدیم که قیمت خیلی زیادی داره و جون میده واسه مخارج رمضان. وقتی رمضان بیاد اون رو میفروشیم و به زخم زندگیمون میزنیم. بله دوستان، فردای اون شب سر و کله مرد دورگردی که خورده ریزهایی مثل علنگو و گوشواره بدلی میفروخت توی کوچه پیدا شد و از قضا در خونه مرد فقیر رو زد و وقتی زن در رو باز کرد تا مرد دورگرد خواست حرفی بزنه و بگه که زیورالات آورده، زن که شب قبل اسم رمضان رو از زبان شوهرش شنیده بود فکر کرد اون همون کسیه که شوهرش از اون حرف زده. به این جهت دوون دوون به داخل خونه برگشت، خشت طلا رو آورد، به مرد دورگرد داد و گفت: شوهرم سفارش کرده بود وقتی اومدی این رو به شما بدم. مرد دورگرد که آدم رندی بود حد زد که بله، زن اون رو با کس دیگه ای عوضی گرفته، اما چیزی به روی خودش نیاورد. از زن تشکر کرد، خشت طلا رو گرفت و در عوض چند تا گوشواره علنگو و گردنبند بدلی به زن داد و زن هم بعد از رفتن مرد دورگرد اونها رو به گوش و گردنش انداخت و منتظر موند تا شوهرش بیاد. غروب وقتی مرد به خونه برگشت و گوشواره و علنگوهای همسرش رو دید با تعجب پرسید: اینها چیه؟ اینها رو از کجا آوردی؟ زن با غرور خاصی جواب داد: رمضان اومد، خشتی رو که گفته بودی به اون دادم و اون هم در عوض اینها رو به من داد. مرد که اگه کاردش میزدی خونش در نمی اومد از کوره در رفت و با عصبانیت فریاد کشید: زود باش چادرت رو سر کن و برو خونه مادرت، دیگه برای من قابل تحمل نیستی، همونجا بمون تا بیام و تکلیف خودم و با تو روشن کنم. زن که هرچی فکر کرد نفهمید چرا شوهرش عصبانی شده، برای اینکه مبادا عصبانی تر بشه چادرش رو سر کرد و از خونه بیرون رفت. زن وقتی داشت به سمت خونه پدرش میرفت، بین راه گربه ضعیفی رو دید که به طرفش اومد. گربه که تفلکی گرسنه بود دنبال زن راه افتاد تا شاید زن غذایی به اون بده، اما زن ساده لو فکر دیگه‌ای کرد و به گربه گفت: برو پیشی، میدونم شوهرم تو رو فرستاده تا منو به خونه برگردونی، اما کور خونده، من دیگه پا به اون خونه نمیذارم مگه اینکه بیاد و از من عذرخواهی کنه. گربه بعد از اون که چند قدم دیگه دنبال زن رفت و خیری ندید، راهشو کج کرد و به طرف دیگه ای رفت، اما همون موقع صدای سگی بلند شد و متعاقب اون سگ گرسنه‌ای دنبال زن را افتاد. زن سگ رو مخاطب قرار داد و گفت: اگه شوهرم تو رو دنبال من فرستاده تا به خونه برگردم، برو بهش بگو تا خودش نیاد و عذرخواهی نکنه من بر نمی گردم. در همون حیث و بیس صدای زنگ شتر شنیده شد. زن سرشو برگردوند و وقتی شتر رو دید دلش نرم شد و گفت: میدونم که شوهرم تو رو دنبال من فرستاده و استدعا داره به خونه برگردم. باشه، اگرچه ازش دلخور هستم اما شفاعت تو رو قبول میکنم. بعد هم مهار شتر رو به دست گرفت و به طرف خونه خودش راه افتاد. وقتی به خونه رسید و در زد، شوهرش به محض باز کردن در و دیدن شتر، اختلافی که با همدیگه داشتن یادش رفت. شتر رو به داخل خونه برد و محموله بزرگی رو که پشت شتر بسته بود باز کرد و چشماش از تعجب گشاد شد. بار شتر انواع پارچه های گرون قیمت و قالیچه های ابریشمی بود. مرد با خودش فکر کرد دیگه بهتر از این نمیشه. با این ثروت بادآورده زندگی من و همسرم از این رو به اون رو میشه. یه خونه بزرگ میخریم، اساسیه عالی میخریم و دیگه مجبور نیستم اینجوری صبح تا غروب زحمت بکشم و عرق بریزم. اما بلافاصله از فکری که به سرش زده بود پشیمون شد. شیطون را لعنت کرد و گفت حتما این شتر مال یه بازرگانی که از قافله جا مونده و الان صاحبش داره در به در دنبالش میگرده. من که تا حالا یه دینار پول حروم نخوردم و بعد از این هم نباید بذارم پول حروم وارد زندگیم بشه. امشب که دیگه دیر وقته و نمیشه کاری کرد، اما فردا صبح باید بگردم و هر طور شده صاحب شتر رو پیدا کنم. مرد فقیر اون شب در حالی خوابید که تمام فکر و ذکرش پیدا کردن صاحب شتر بود و این فکر به قدری ذهنش رو مشغول کرد که تا صبح موجه روی هم نذاشت و به محض روشن شدن هوا، با وجودی که به علت بیخوابی خیلی خسته بود، از خونه بیرون رفت تا بلکه صاحب شتر رو پیدا کنه. اون به هر جایی که ممکن بود بازرگانها اونجا باشن، مثل باراندازها، بازارها، کاروانسراها و قهوه خونه ها سر زد، اما موفق به پیدا کردن صاحب شتر نشد. مرد نزدیک به یه هفته هر روز دنبال صاحب شتر میگشت و نه فقط از کار و زندگی خودش افتاده بود، بلکه با اون وضع نداری باید برای شتر هم علوفه تهیه میکرد. اما از اونجایی که میگن جوینده یابنده است، بالاخره صاحب شتر پیدا شد و وقتی دید تمام اموالش دست نخورده مونده، از مرد فقیر تشکر کرد و پرسید من چجوری میتونم این امانتداری تو رو تلافی کنم؟ مرد گفت من کاری نکردم که نیاز به تلافی باشه. چیزی رو که پیدا کرده بودم و باید به صاحبش میرسوندم. فقط یه هفته نتونستم کار کنم، به اضافه این که بابت خرید علوفه برای شتر مقداری به علاف محله بدهکار شدم. همون خسارت رو جبران کنی برام کافیه. صاحب شتر که از بازرگانان معروف و نیکوکار بود، از صداقت، سادگی و قانع بودن مرد خوشش اومد و گفت اگه این شتر رو به تو ببخشم از من راضی میشی؟ مرد متحیر موند که چی بگه و بازرگان ادامه داد یه شتر دیگه هم به تو میدم تا با اونها کار کنی و وضع زندگیت بهتر بشه. صاحب شتر به بعدش عمل کرد و بعد از رفتن اون مرد که با داشتن دوتا شتر موقعیت خوبی رو در انتظار خودش میدید، به همسرش گفت از حالا به بعد زندگی ما تغییر میکنه. پول بیشتری به دست میاریم و میتونیم بهتر زندگی کنیم. تو هم سعی کن حواست جمع باشه و کارهای سابق رو تکرار نکنی. زن گفت کدوم کارها؟ تو همیشه به من سرکوفت میزنی و ادعا میکنی ساده لو هستم. اما یادت باشه تغییری که قراره توی زندگیمون اتفاق بیفته نتیجه ساده لوهی منه. اگه من پشما رو توی آب نمیریختم خشت طلا پیدا نمیکردم. اگه خشت طلا رو به اون مرد دوره گرد نمیدادم تو از خونه بیرونم نمیکردی و اون شتر رو پیدا نمیکردم. مرد دید همسرش بی ربط هم نمیگه. به خودش گفت توی هر امری حکمتی هست. شاید مصلحت این بوده که من همسری ساده لوح داشته باشم تا چنین تغییری توی زندگی ایجاد بشه. بدرود.
افسانه های ایرانی رو گوش کردید و فکر میکنم که این برنامه مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار میگیره، چون از دل در واقع تمامی قصه ها و رویدادهای مردمان دور تا به دقیقه اکنون آمده و به دست ما رسیده و رگه های از حقیقت و روشنایی در اونهاست. باری همچنان روی خط شعر و موسیقی خواهیم بود با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی با شما هستیم تا به یکی از آثار مرحوم نادر گلچین بپردازیم. این قطعه از آثار قدیمی است با شعر و آهنگ علی اکبر شیدا. وی در سال 1259 هجری قمری در طالقان به دنیا آمده است و قطعات و اشعار به یاد ماندنی بسیاری در فرهنگ موسیقی ایرانی از خود به جای گذاشته که پس از سالها هنوز بیشتر هنرمندان برای رونق کنسرت و اجرای خود یکی از این آثار را تنظیم و اجرا می کنند. شیدا در آن زمان با صدای به قول قدیمی ها دودنگی که داشته بیشتر کارهای خود را اجرا می کرده. البته نه به صورت رسمی بلکه خصوصی که متاسفانه اثری با صدای خودش موجود نیست. اما گروه های موسیقی بودند که بعدها نام گروه موسیقی خود را شیدا گذاشتند. این قطعه با صدای مرحوم نادر گلچین و همراهی محمد حیدری و فریدون شهبازیان و با شعر و آهنگی از علی اکبر شیدا اجرا شده است. تصنیف زلف و خال یکی از برجسته ترین آثار او در آلبوم ناوک مژگان در گوشه شوشتری و دستگاه همایون است.
از مو که مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از مو که مژگان میزنی پیرم چند پیرم چند پیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن
نادر گلچین در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود با هنرمندان زیادی از جمله عباس خوشدل، فریدون شهبازیان، همایون خرم، محمد حیدری، علی اصغر بهاری، پرویز یاحقی و استاد فرامرز پایور همکاری کرد و آثار بی‌بدیلی به جای گذاشت. نوع صدای او هرچند دارای اوج زیادی نبود، اما حس و حال زیبایی داشت که در صدای کمتر خواننده‌ای میتوان سراغ گرفت. او این اجرای زیبا و با احساس را مدیون دوران کودکی خود و بازی در تئاتر در شهر رشت بود. قطعات اجرا شده توسط او از جمله زلف و خال که از یادگارهای اوست بارها توسط هنرمندان دیگر بازخوانی شد. ناوک مژگان با صدا و نوازندگی جلیل شهناز. نادر گلچین بارها در برنامه گلها هنرنمایی کرد و کمتر هنرمندی را میتوان یافت که با او به اجرای مشترک نپرداخته باشد.
من نام کوچکم نادر و نام فامیلم دلدار گلچینه. در سال 1315 یعنی در آذر ماه سال 1315 در شهر رشت از پدر و مادر آذری به دنیا آمدم. هر دو اهل زنجان بودن. من معلم سینه به سینه که بشینیم رو به روی هم او چیزی بگه و من ادای گفته‌هاشو در بیارم و ازش سینه به سینه استفاده کنم خیر نداشتم. از اون چی که خوشم می آمد بهره‌وری می کردم، ولی اون کسی که وجود نداشت که من پای صحبت سینه به سینه او بشینم.
قطعه ناوک مژگان را که از بین آثار بیشمار علی اکبر شیدا انتخاب کرده ایم با صدای زنده یاد نادر گلچین در مایه شوشتری خواهید شنید. این قطعه با تنظیم استاد زنده یاد فرامرز پایور و همراهی ارکستر ایشان متشکل از اساتیدی چون رحمت الله بدیعی نوازنده ویولن، حسین فرهادپور نوازنده قیچک، هوشنگ ظریف نوازنده تار، حسن ناهید نوازنده نی، حسن منوچهری نوازنده عود، فرامرز پایور نوازنده سنتور و محمد اسماعیلی نوازنده تنبک بوده است. با هم این قطعه را می شنویم.
از نوک مژگان میزنی تیرم تن تیرم تن تیرم تن و مهربت مرا از پای تن پای تن پای تن از نوک مژگان میزنی تیرم تن تیرم تن تیرم تن و مهربت مرا از پای تن پای تن پای تن موسیقی
خوش است، دست از جهان شستن و دنیا را ستلاقه کردن و دنیا را ستلاقه کردن.
عمر این انقلاب عمر یک نوزاد 6 ماهه است.
چه بهتر، چون تا بالغ نشده وقت داری.
اما این سهم خواهی شما به قیمت پاره پاره شدن ایرانه.
نخبه به معنای واقعی کلمه، در علم، در مبارزه و در خداجویی.
هنگامی که احساس می‌کنند که این خط مکتبی بزرگترین انقلاب‌ها را در کشورهای اسلامی به وجود خواهد آورد و ریشه استعمار را خواهد سوزاند، به دنبال مکتب‌های دیگری می‌افتند که جلوی نهضت اسلامی را در کشورهای عربی سد کنند و برای این کار فکر قومیت را به پیش می‌کشند.
شهادت سوت پایان 49 سال زندگی پرفراز و نشیب شهید مصطفی چمران را به صدا درآورد.
شهادت همیشه برای من خیلی مهمه.
برای تو چی؟
از علاقه شون به مردم، از عشق و علاقه به خدمت.
فاطمی صدر عاملی، خواهرزاده امام موسی صدر.
و بعد میگفتم من دوست دارم که با وجود که میدونید مدارج علمی بالایی داشتن، اما میگفتن من دوستم در این حال نسبتاً ضعیف هستم و این ضعف باعث میشه که من بیشتر با مردم هستم.
دیگر از کسی واهمه نمیکند تا حق را کتمان نماید.
فردی که هیچگاه در زندگی منفعل نبود، از کودکی پای درس بزرگان دین مینشست و در جوانی که شاگرد ممتاز دانشگاه بود، در امریکا انجمن اسلامی راه میاندازد، در مصر دوره چریکی میبیند، آموخته هایش را در کنار شیعیان محروم جنوب لبنان مرور میکند.
از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم.
ایران اومده اون موقع دیگه بعد از پیروزی انقلاب بود، چند روزی گذشته بود.
هاشم صفاقیان، رئیس دفتر مرحوم بازرگان و وزیر کشور در دولت موقت.
ما هم در نخست وزیری مستقر بودیم، ایشونم به اونجا اومد، یکی از اتاقهای نخست وزیرم در اختیار ایشون گذاشتیم، ایشونم به عنوان از طرف مرحوم مسعود بازرگان به عنوان یک معاون انتخاب شد.
و حتی شعار میدهند که این جنگ، جنگ بین عرب و ایران است.
انقلاب که پیروز می شود با تمام وجود خدمت می کند، کردستان را سامان می دهد، وارد سیاست می شود، با آغاز جنگ تحمیلی راهی جبهه می شود و می جنگد.
یه نگاه به دور برات بنداز مصطفی، محل مذاکره قبرستانه. این برات مفهومی داره؟
بله.
برای من خیلی جالب بود که مصطفی اون وقت سعی میکرد به بچه ها، یعنی بنده نزدیک میکنه به بچه ها.
همسر شهید چمران از همراهی همسرش با خانواده میگوید.
من میگفت نه، ایشون خوبن، ایشون اینطور نیست که شما فکر میکنیش، ایشون شما را دوست داری، داره میاد به شما ها، میخواست از شما یاد بگیرید و ما انشالله ایشون یادش میدیم. یعنی مثل یک بچه کوچیک به من قدم قدم به من رفته جلو، نگفت که نه این مثلا مثل ما نیست، حجابش خوب درست نیست، مثلا فامیلش خیلی، اونا هم برای من خیلی بوانی، خیلی تونست مصطفی از این راه و من تأثیر بگذارید.
پرچم حق را در صحنه خطر و مرگ برافراشتن.
آری، او جنگ با کفر و دفاع از مظلوم را خوب آموخته بود.
متاسفم که کم ازش، خیلی هر موقع یه دلیل خاصی هست فقط میگن شهید چمران و چیز کافی نشون نمیدن.
این هدیه‌های خاکی سوغات شهرش است، سرشار از آرزوهاست، هر تکه سخنم
شنبه
شنوندگان گرامی.